بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز هشتم ماه شوال مصادف است با روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام و سایر بزرگان اسلام در مدینه منوره. وهابی ها در حدود 100 سال قبل اقدام به تخریب قبور کردن، بعد عثمانی ها آمدن و کارو دوباره قبور رو مرمت کردن و حدود 70 و چند سال قبل مجددن وهابی ها مسلط شدن و بار دوم اقدام به تخریب قبور کردن. تنها در مدینه و قبور ائمه علیهم السلام نبود، در مکه قبور زیادی رو تخریب کردن و در سایر نقاط. در واقع کاری که هیچ عاقلی انجام نمی دهد به بهانه مبارزه با شرک، این افراد متعصب، لجوج، نادان، بیرحم انجام دادن. در تمام دنیا و اقلاء دنیا معمول آثار تاریخی بزرگانشون رو حفظ میکنن و با حفظ اون آثار تاریخی تشویق میکنن دیگران رو به ارزش‌های والای انسانی، حتی اونجایی که آثار محو بشه، به قول امروزی های اثر سمبولیکی درست میکنن به عنوان سرباز گمنام، به عنوان مفقود الاثر، به عنوان دیگری. چرا؟ برای اینکه حفظ این آثار حفظ تاریخ یه جمعیته، حفظ کیان یه قوم و ملته، حفظ ارزش هاست، ربطی به پرستش نداره. اگر ما احترام بذاریم به کسی، هر احترامی پرستشه. پس احترام به پدر مادرم نگذاریم، احترام به علماء دینم نگذاریم، احترام به خادمین یک ملت کشورم نگذاریم. بس که فکر وهابی ها کوتاهه، فرق بین احترام و تعظیم با پرستش نمیذارم. و به خاطر همین زدن تمام آثار تاریخی اسلام چقدر گران قیمت، هم آثار تاریخی بود، هم آثار هنری بود، هم ارزش‌های دینی بود. سعی می‌کنن دنیا اگر یه تکه از آثار تاریخی یک کشوری تو موزه کشوری دیگری باشد به قیمت‌های گزاف اونو بخرن برگردونن، اما این نادان‌ها، این جاهل‌ها هر چه بود خراب کردن. در سفرهای اولیه که ما مشرف شدیم مدینه، قبر عبدالله پدر پیغمبر که از آثار عثمانی ها بود، مقبره بود و تشکیلاتی بود و نه تنها خرابش کردن، شده کف خیابون، محو انداختن تو خیابون. دیگران خیابان هاشون رو منحرف میکنن برای حفظ آثار. در بعضی جاها هست برای اینکه آثار حفظ بکنن اثر تاریخی رو سوار میکنن برای عرابه هایی، یعنی کل عمارت رو در عرض چند ماه روزی یه سانتیمتر دو سانتیمتر عقب میکشن به طوری که اثر خللی پیدا نکنه. مثلا اون خیابان ضروری هم که دارن انجام بشه. اینقدر دنیا اهمیت میده. می روی مکه و مدینه هیچ یک از آثار تاریخی اسلام باقی نمونده، چیزی باقی نمونده. ارزش بزرگان اسلام از بین بردن به نام توحید، که این خود شرک احمقانه است. به هر حال ما امیدواریم سلطه وهابیت از این سرزمین های مقدس قطع بشه، که الان هم تضعیف شده نسبت به سابق، اون سلطه رو متعصبین ندارن، و روزی بیاد که این قبور مقدس بازسازی بشود طوری که در خور جزئی از مقام اونها بوده باشد، ساخته بشود، مردم که اونجا می روند به یاد خدا بیفتند، به یاد ارزش ها بیفتند، به یاد تاریخ اسلام بیفتند، به یاد عظمت خدمات این بزرگان بیفتند، امامان بیفتند. به هر حال ما همه واقعا ناراحتیم از این مسئله، و امیدواریم انشاءالله خود امام زمان زودتر این قبور رو بازسازی کنند و تعمیر کنند، و اینها تصمیم داشتن کربلا و نجف را هم ویران کنند. حمله به کربلا هم کردند، قسمتی را هم تخریب کردند، غارتگری وحشیانه هم کردند، ولی در نجف موفق نشدند. به هر حال روز هشتم ماه شوال که می شود باید در این گونه جلسات به یاد این مسئله تاریخی بیفتیم و در فکر جبران آن انشاءالله روزی باشیم. و اما حدیث اخلاقی امروز عن علی علیه السلام سال امیرالمؤمنین است. باز این حدیث رو دقت بفرمایید. قال علیه السلام: حسن الخلق خیر رفیق، حسن الخلق خیر رفیق. و قال: رب عزیز اذله خلقه، اذله ذلیلش کرده، رب عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده خلقه این حدیث رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده. زندگی انسان یه زندگی دست جمعیه، تنها انسان نمیتونه زندگی کنه، و اگر تنها زندگی کنه در همه چیز عقب میفته. و در زندگی جمعی انسان احتیاج به رفیق داره، در مشکلات، گرفتاری ها، خوبی ها، بدی ها، ناراحتی ها، فراز و نشیب ها. بدون رفیق، اونم رفیق شفیق، زندگی بسیار ناگواره. روح انسان اصلا معذب میشه. که از شکنجه های بزرگ این است که افراد رو در زندان‌های انفرادی زندگانی کنن. زندان انفرادی دورانش باید خیلی کوتاه باشه، اگر طولانی بشود اسباب جنون میشه، بشر از تنهایی رنج میبره، رفیق لازم داره. چه وسیله ای سبب میشه که انسان دارای دوستان و رفقایی باشه؟ حسن خلق. فرمود حسن الخلق خیر و رفیق. این خیر و رفیق یعنی وسیله است برای اینکه انسان رفیق پیدا بکنه. کسی که حسن خلق دارد همه مردم دوست او هستند، رفیق او هستند. گاهی میشه انسان تمام نقاط قوت رو داره اما بد اخلاقه، این ذلیل میشه. گاهی تمام نقاط ضعف رو داره اما خوش اخلاقه، عزیز میشه. ذیل حدیث همین میگه رب عزیز اذله خلقه. چه بسیار افراد عزیز با شخصیت دارای امتیازات فراوان اما بد اخلاقی و بد برخوردی و کج خلقی و این وضع اخلاقیش اونو ذلیل میکنه. عکسش هم هست، ذلیل هایی که به واسطه حسن خلق عزیز میشوند. معنیش این است میتونه یه پوششی بشود بر بدی ها، عکسش هم یه پوششی بشود بر خوبی ها. من زیاد روی این مسئله روایت میخونم، بحث میکنم. چرا؟ چون این مسئله برای کسانی که به نحوی در مدیریت های جامعه، در رهبری های جامعه، در هدایت جامعه دخالت دارن، این مسئله خیلی مهمه، مخصوصا برای روحانیین اهل علم. باید تمرین کنن حسن خلق رو حتی در مقابل بدخلقی ها. کسانی که بد برخورد میکنن، کسانی که حرف نامناسب میزنن، کسانی که گاهی روی نادانی یا روی اغراض حدک و توهین میکنن، برخورد خوب. ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم ولا یلقاها الا الذین صبروا. همه نمیتونن در مقابل اخلاق بد حسن خلق نشان بدن الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. کسانی که بهره عظیم از ایمان، تقوا، سلطه بر نفس، عقل، هوش، کسانی که بهره عظیم از این امور دارن حسن خلق دارن. تمرین کنید همیشه حسن خلق را. دشمنان میخوان ما را متهم به خشونت کنن، ما باید با عمل ضد اونو ثابت کنیم. روحانی یعنی پرمحبت، یعنی خوش برخورد، یعنی دوست مهربان، یعنی صمیمی، یعنی کسی که زبانش، بیانش، چهرهش، حرکاتش، جاذبه اخلاقی داره. در مسائل تبلیغی این مهمترین عامل هدایته. استدلال شما تأثیرش کمتر است از حسن خلق شما. شما میخوایی برای یه جوان دلیل بر خداشناسی ذکر کنی، برخورد تو تأثیرش در عقیده او بیش از استدلال‌های فلسفی و کلامی که میکنی هست. اینو ما باید بدونیم، این با تجربه دریافت شد. حتی نسبت به کودکان خوش برخورد بودن، نسبت به عوام، نسبت به خواص، نسبت به کارگر، نسبت به همه خوش برخورد بودن. آدم از کوچه رد میشه، میبینی در خانهشو مأمور نظافت داره تنظیم میکنه، سلام علیکم، حال شما چطوره، خسته نباشید، چی کم میشه از ما جز این که انسانیت خودمون رو ثابت میکنیم به کسی که ظاهراً شغل پایینی داره و خدمت گذاره. با همه برخورد خوب داشتن. حسن خلق دو معنی داره، اینو عرض کنم. یه معنی حسن خلق به معنی برخورد خوبه، این معنی خاصه. یه معنی حسن خلق معنی عامه، یعنی مسائل اخلاقی او همه خوب باشه، نه تنها برخوردش، تقوایش، سخاوتش، شجاعتش، ایثار و عفتش، همش خوب باشه. اگر حسن خلق رو به اون معنا بگیریم که دیگه نورون علی نور. من به همین مناسبت میخوام به یه مسئله مهمی هم اینجا اشاره کرده باشم. چند روز قبل حادثه‌ای واقع شد در یکی از ورزشگاه‌های تهران که این حادثه در نوع خودش بی سابقه بود. چیزی نیست که به این آسانی از کنار اون مدیران جامعه بگذرند، غیر از زد و خوردها و جنگ و دعواها. 274 تا اتوبوس رو تخریب کنن. اتوبوس چه گناهی کرده؟ شما رو از اینجا اونجا آورده، از اونجا میبره خانه‌تون. شما ها با هم دعوا دارید؟ آقا با کدام منطق، با کدام بیان استدلال آدم سوز دلش سر وسیله نقلیه که اون آورده و میخواد ببره در بیاره، سر خدمتگارش؟ و این نشان میدن ما گرفتار یه بحران اخلاقی در جامعه هستیم، مخصوصا در میان نسل جوان. البته جوانان پاک با ایمان پر ارزش فراوانه. من میخوام بگم از سه نقطه نظر باید این حادثه دنبال گیری بشه. اولا مسئولان فرهنگی جامعه، همه رو میگم، صدا و سیما، روزنامه ها، ارشاد، دانشگاه ها، آموزش پرورش، حوزه های علمیه، همه باید نگران باشن این مسئله رو. یه دونه ماشین خرد کنن باید نگران باشیم 274 تا؟ باید بدانیم به وظیفه‌مون در مقابل این نسل جوان عمل نکردیم، ارزش‌های اخلاقی در میان اینا زنده نکردیم. مسئولان فرهنگ جامعه باید احساس نگرانی از این مسئله کنند، از حوزه‌ها گرفته تا وسایل ارتباط جمعی و غیره. نمیشه بگیم یه حادثه‌ای بود. چه حادثه‌ای؟ با چه منطقی؟ این دلال میکنه در درون این دریای جامعه یک طوفانی، یک جریانی هست، خودش اینجا نشان داده. فردا جای دیگه نشان میده. یه نکته است. نکته دوم این است که این جنگ و دعوای دائمی جرائد آثارشو در جای دیگه جامعه یواش یواش داره نشون میده. وقتی در اون سطوح بالاتر جناها مشغول جنگ و دعوا باشن، خب میاد تو میدان ورزش به این صورت خودنمایی میکنه. باید بدانیم این درگیری های سیاسی نادرست آثار مخربشو در تمام جامعه نشان خواهد داد و داره نشان میده. یه خود از بالا شروع کنیم به کارهای سالم، بریم سراغ مشکلات مملکت، بریم سراغ مشکلات مردم، فعلا آینده ما بدتر از گذشته میشه. و نکته دیگر که اینا هر کدومش فهرست وار من عرض کردم این است که ورزش رو از این ارزش‌های کاذب غربی باید درآورد. اونا میخوان ما رو دنبال خودشون بکشند، فوتبال بکنن یه بوت، یه مش ارزش‌های کاذب برای ما درست کنن. ارزش‌های واقعیمون فراموش کنیم و تا حدی هم موفق شدن. هدف ورزش چیه باید معلوم بشه و در اون مسیر کار بشه. اونا دارن یه مسیری میرن، ما نباید چشم و گوش بسته دنبال اونا باشیم. اینا مسائلیست که شما برادران عزیز باید روش کار کنید. هم احساس نگرانی مسئولین فرهنگ جامعه یک، هم پایان دادن به این نزاهای سیاسی که خودش جای دیگه نشان میده، دو، هم ارزش‌های کاذب رو از بین بردن در سطح جامعه، در ورزش، در غیر ورزش، در هنر، در نمچی، سه، اینا مسائلی است که باید روش سرمایه گذاری بشه. به هر حال فرمود رو بعزیزن عزله خلقه، اگر خلق به معنی وسیع بگیریم، افراد عزیزی هستن که اخلاق بد اونها رو ذلیل میکنه، همه چیز دارن اخلاقشون بده هیچی ندارن، و رب ذلیل اعزه خلقه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله فضولی بود از نظر قواعد، بحث تمام شد. حالا ما این قلت و قلت نداریم در حدیث، ولی که عزیز به معنی قویه، معنی لغوی عزیز یعنی قوی. آدم قویه اما به واسطه خلقش ذلیل میشه، همه قوت ها و نقاط قوتش فراموش میشه. برگردیم به مسئله فضولی. بس در نکاح فضولی بود، گفتیم علل قاعده ما فضولی را می توانیم عقد صحیح بدانیم بعد از لحوق اجازه، و در نکاح و بیع و سایر موارد در صورتی که اجازه ملحق بشود با شرایطی که بعداً انشاءالله خواهد آمد، این عقد صحیحه. به حسب قواعد و سیره عقلا ثابت کرده. دلیل دوم ما به حسب احادیث. احادیث زیادی در باب نکاح داریم که نشان می‌دهد نکاح فضولی صحیحه. این احادیث هیچ کدامش عام نیست، نمیگه نکاح الفضولی صحیح ها. موارد خاص است که وقتی کنار هم میچینیم از مجموع با القاء خصوصیت یه دلیل کامل عام شامل پیدا میشه، به خصوص که مشتمل بر تعلیلات هم هست که از قبیل قیاس منصوص العله است، می شود به جاهای دیگر استفاده کنیم. حتی از این روایات نکاح در بیع فضولی هم استفاده کردن به خاطر عموم تعلیل. این روایات زیاده، من چند طایفش می کنم از هم جدا. طایفه اولا روایاتی است که در باب نکاح عبید و اما وارد شده، در مورد نکاح عبد و ام است. می دانیم عبید و اما بدون اجازه مولا حق ازدواج ندارند، این مسلمه، چون برای مولا بالاخره مسئولیت های ایجاد میکنه ازدواج اونها، یه مخارجی، یه هزینه هایی، یه مسئولیت هایی تحت تکفل او هستن، باید با اجازه اون باشه. یه نفر وارد زندگی مولا میخواد بکنه، تکلیفش واضح بشه. اون وقت روایات متعدد داری در همین نکاح که اگر عبد بدون اذن مولا نکاح کند بعد مولا با خبر بشود اجازه بدهد نکاح صحیحه. این مصداق واضح نکاح فضولیه. اجازه یه خودی حوصله. من بخونم چند تا از این روایات رو، لطف کنید. نکاح عبید و اما، اولین حدیث رو از اول و دوم از باب 24 میخونیم. باب 24 نکاح عبید و اما، جلد 14 وسائل، حدیث 1 و 2. این حدیث 1، سندم صحیحه. این نکته را عرض کنم، ما میدانیم الان عبید و اما مورد ابتلا نیست، ولی ما مخصوصا اینا را جلو انداختیم چون مشتمل بر تعلیلاتی است که به همه جا می شود تعدی کرد و برای همه جا می شود به این تعلیلات استدلال کرد. مهمش اینه. روایت زراره است. سند صحیح، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سألتو عن مملوکن تزوج بغیر اذن سیده. مملوکی ازدواج کرد بدون اجازه مولا. فقال ذاک الى سیدهی ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. اگر بخواد اجازه میده این نکاح فضولی را. دوباره نمیخواد صیغه بخونه. اجازه او آنچه قبلا انجام شده اذن میده، اجازه میده. و انشاء فرق بینهما، نخواست اینا را از هم جدا میکنه. قلتو، زراره میگه سوال کردم، اصلحک الله یعنی چه؟ یعنی خدا اصلاحت کنه. به امام میگن خدا اصلاحت کنه. اصلحک الله در عرف عرب یعنی خدا شما رو به سلامت بداره، اصلاح مزاجه، اصلاح حال جسمانی و روحانی است. یعنی خدا شما رو به سلامت بداره. اصلحک الله ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا تحل اجازت السید له. حکم ابن عیینه یکی از فقهاء عامه است معاصر امام باقر. ابراهیم نخعی یکی دیگر از فقهای عامه است معاصر امام باقر علیه السلام. زراره میگه اینا میگن اصلش باطله، نکاح فاسده و اجازه مولا حل نمی کند مشکل را. خب این ایرادی بود که از سوی مخالفان و دیدیمم عامه خیلی هاشون قائل به فساد بودن، قائل به صحت عمدتاً ابو حنیفه و اصحابش بودن. فقال ابو جعفر، اینجا به زنگاه مطلبه، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعصد له، معصیت خدا رو به جا نیاورده که نشه درستش کرد. و انما عصا سیده، مخالف مولا شده، فاذا اجازه فهو له، جائز، وقتی اجازه داد جائز میشه. معنی این کلام چیه؟ معنیش همان است که در حدیث بعدی هم میاد، میفرماید اگر خلاف فرمان خدا بود، مثلا نکاح فلعده بود، این قابل اصلاح نبود، یا به تعبیر من نکاح محرمات بود، نکاح کرده مثلا محارمشو، این عصیان الهیست، این مخالفت قانون خداست، این قابل اجازه و اصلاح نیست. اما اگر نکاح یه نکاح حلالیه، فقط کمبودش استناد به مولا است. استناد به مولا در هر زمانی قابل تحصیله، فاذا اجاز جاز. پس او خلاف حکم شرع عمل نکرده. البته مخالفت مولا هم، اینم بدونید، بعضیا گفتن مخالفت مولا هم خلاف حکم شرعه، اونم خلاف حکم شرعه. منظور این از خلاف قوانین غیر قابل تغییر شریعت عملی نکرده، بلکه مخالفت کاری کرده که قابل تدارکه، قابل جبرانه. آیا از این عموم علت تمام نکاح‌های فضولی، بلکه تمام عقود فضولی، بیع، اجاره، صلح، سایر موارد نمیتونیم استفاده کنیم؟ میتوانیم. در بیع هم میگیم بابا بیع خمر که نکرده، شراب که نفروخته که قابل حل نباشه. آمده از بیع کرده مال مالکی را هنوزم تصرف نداده و تصرف هم نکرده، اذن او میخواد. خب اذا اجازه جاز. بله اگر شراب فروشی کرده بود، رباخاری کرده بود، امثال اینها بود، این نه، این نه لم یعص الله و انما عصا سیده و اذا اجازه جاز. اونجا هم انما، انه لم یعص الله، انما عصا مالکه، عصیان مالک کرده، فاذا اجاز المالک در بی در اجاره جاز. سند حدیث معتبر، دلالت حدیث واضح. چرا ما در تمام ابواب استدلال نکنیم؟ اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد در مکاسب در باب بیع فضولی به همین حدیث ایشون استدلال فرمودن، دیگرانم استدلال کردن. این یه روایت ناب. ولو در مورد مملوکه که در اصل زمان ما وجود خارجی نداره، ما کار به اون نداریم، فرق نمی‌کنه. صدر حدیث رو دقت کنین، میگه لم یأس الله، هر کجا عصیان خدا نباشه قابل جفت جور کردنه. در بیع شخص ملک دیگری هم شما شراب که نفروختید، خانه فروختید، مالکش که اجازه داد درست میشه. بنابراین همه جا همینه. اگر یک قانون شرعی زیر پا گذاشته شده بیوع محرمه بوده باشد باطله، اما بیع محرمه ای که نبوده باطل باشه.
در عمل فرقی میکنه، ملکش امکان داره در ملک خودش تصرف کرده تا اجازه
داره. حالا برسیم به عمل، اجازه بدید به عمل هم برسیم. حدیث دوم، حدیث دوم هم باز حدیث زراره است، دوم همین باب، منتها سندش با اون فرق داره و شاید خالی از ضعف هم نباشه. ولی خب در این باب احادیث متعدد داریم، بعضها صحیح بعضها قابل بحث و مجموعش هم متضافر، شاید هم متواتر باشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها، دیگه منتظر اجازه مولا هم ننشست و خیال کرد اختیار تام داره، دخول هم حاصل شد. ثم اطلع على ذلك مولاه، مولا با خبر شد. قال زاکل مولا، اختیار دست مولاست، ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما. تا اینجا مثل حدیث سابقه. در اینجا یه چیز اضافیه، دقت کنید. و ان فرق بینهما فللمرأت ما اصدقها، اگر تفریق بین هما کرد زن صداقشو باید بگیره. چرا؟ نکاح که باطل بوده، چرا بگیره؟ چون وطیه به شبه شده. وطیه به شبه باعث این می شود، اینا که به عنوان زنا با هم نبودن که بگید زانی چیزی نداره. نه، فدخل به ها رو دارم میگم.
در روایت یه فرق بینهما، تا اوندا صحیحه، بعد از اینده حق نداره.
جای دیگر من دارم
بزن. اون روایت اینده تفسیر میکنه.
صدر این روایت میگه فدخل به ها،
دخل کرده فرق بینهما.
این شبهه بوده یا زنا بوده؟
تا اطلاع نداشته درسته.
زنا بوده یا وقتی به شبهه بوده؟ تمام شد.
وقتی به شبهه هم نبوده.
نمیشه که دیگه. نه شب بوده نه روز بوده. یعنی جدا میکنی این آرسان؟ خیلی خوب، خیلی خوب. میدونم بالاخره دخوله چی بوده. آقای محترم، این دخوله یا زناست یا بدشبست. درسته یعنی چه؟ یعنی زن و شوهر بودن. چرا معطل میکنید؟ یعنی طلاق
به هم
تسبیده
بود تو داخل.
یعنی طلاق
بود. طلاق نمیخواد.
پس چیه؟
تسبیده بود.
معلوم میشه شما یه اطلاعات بیشتری درباره کار اینا دارید که ما نداریم. بله. اجازه بفرمایید. به هر حال می فرماید چون اینا خیال می کردن نکاسیه دخول حاصل شده و عطوت که به شبه هست باید مهریه بپردازد، مهر المثل رو باید بده، ببخشید مهر المسما رو باید بده در اینجا. خب حالا یا مثل یا مسما، حالا اون محل بحث بمونه، اجازه بدید حالا اون محل بحث بمونه. در اینجا کی باید این مهر رو بده؟ عبد پولی نداره، مولا؟ چرا مولا؟ ممکن است بگیم اینجا اگر عبد مالی از خودش داره و ما مالکیت عبد قائل شدیم عبد بدهد، و اگر عبد مالی از خودش ندارد مولا باید جور عبد بکشه. خسارتی است که عبد وارد کرده، مولا باید در اینجا جور او را بکشد و شارع مقدس بر دوش مولا گذاشته. الا ان یکون، اجازه بی من میخوام حدیث تمام کنم، وقت گذشت. الا ان یکون اعتدا، مگر این که تعدی کرده باشه، اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا، یک صداق بی رویه. از این معلوم میشه مهر المثل رو باید بده، ببخشید مهر المسما نه مهر المثل. چرا؟ به علت این که میگه الا ان یکون اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا، اگر صداق بی رویه هست مهر المسما رو نمیده، اگر صداق درست حساب شده هست مهر المسما رو باید بده. و این اجاز نکاهه فهما علا نکاهه مل اول، این جمله دقت کنید مهمه. و این اجاز نکاهه، اگر نکاه اجازه داد، هما علا نکاهه مل اول، یعنی دوباره صیغه نمیخواد بخونید، همون نکاه اول به قوت خود باقیه. بعد در ذهنش همون سؤال داره که آقا بعضیا میگن این باطله، حضرت فرمود نه، عصیان سید کرده، عصیان خدا که نکرده. بقیه روز شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد.